نزدیک شدن زمان گشایش بازار متشکل ارزی، سقوط آزاد دلار. روزنامه اطلاعات: کمک 4 میلیارد ریالی رهبر محسن انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند. جهان صنعت: بلیط هواپیما با وجود دریافت ارز دولتی گران شد، مظلوم نمایی ایرلاین ها. روزنامه جوان: مدیر کل آفرینش های هنری کانون پرورش فکری، سال هاست سرود و موسیقی کودک به حال خود رها شده است. جمهوری اسلامی: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، خودکفایی در تولید گندم امسال هم تکرار می شود. صدای اصلاحات: نام داماد وزیر کار لیست 31 اخلالگر و مفسد اقتصادی بانک سرمایه. کیهان: تصویب اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی در مجلس. مردم سالاری: رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در دادگاه آغاز شد، محاکمه پهلوان پدیده. و روزنامه که خبر ورزشی: مجیدی: اظهارات معاون وزیر امور خارجه روی داوری ها تأثیر می گذارد. خب میخواییم به موضوع فرونشست تهران اشاره بکنیم. نمیدونم وقتی گیری 1 کیلو شکریم، 1 کیلو خرماییم، 1 کیلو برنجیم و دائما دغدغه اینها رو داریم و درگیر سوداگرانی هستیم که با استفاده از تئوری های اقتصاد آزاد و چه میدونم رابطه عرضه و تقاضا و و و خیلی چیزهای دیگه یه جورایی جیه میکنن اتفاقاتی که در حوزه معیشت روزمره مردم اتفاق میفته. ادهی هستن در گوشه در مسندی و مسئولیتی که به دغدغه های دیگری فکر میکنن، شاید بزرگتر از این دغدغه ها و کمی فراتر از نگاه های روزمره، و اعضای محترم شورای شهرن که تهران داره فرونشست میکنه و ظاهرن راهی جز انتقال پایتخت وجود نداره. ببینیم چرا به یه همچین داوری رسیدن این عزیزان. آقای محمد سالاری، رئیس محترم کمیسیون شهرسازی شورای شهر، روی خط ارتباطی ماست تا یه قدری بیشتر این موضوع رو برای ما باز بکنه. آقای سالاری سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای سالاری، انقدر خراب کردیم که باید دیگه پایتخت رو عوض بکنیم برای اینکه جلوی فرونشستش گرفته بشه؟
البته خب بحث جابجایی پایتخت، حالا بحثی که مطرح شده که قرار هم نیست جابجایی بشه، ولی مربوط به صرفا فرونشست نیست.
بله،
فرونشست یکی از پدیده‌های نوظهور در کشور ما هستش و برخی از کشورهای دیگه، و اون هم عمدتا دلایل اقلیمی داره و آب و هوایی. از جمله دلایلی که باعث ایجاد فرونشست در شهرها و حالا مزارع و دشت‌ها میشه، یکیش همین کم آبی و خشکسالی‌ها هست که و استحصال آب از لایه‌های زیرزمینی آب که باعث میشه به هر حال اون فضاهای بین خاک‌های زیرین خالی بشه و ایجاد مغار و حفره بکنه و نهایتاً در مواقعی نسبت به فرونشست بی انجامه. البته خب در جامعه شهری و در شهرسازی دلایل دیگری مثل مداخلات انسانی در لایه‌های زیرین از جمله ایجاد و حفاری برای انتقال شبکه‌های انتقال نیرو و یا فضاهای زیرسطحی مثل ایجاد تونل و برای خطوط مترو و امثال هم تأثیر داشته. گرچه که طی سالهای اخیر به خصوص در شهر تهران مسئولین و کارشناسان حوزه آب منطقه‌ای موضوع ایجاد در از شبکه فاضلاب شهر تهران را هم از جمله دلایل تشدید کننده فرونشست میدونند، چرا که تا به حال تمامی به هر حال آب مصرفی در خانه های شهر تهران و همچنین فاضلاب به چاهای جذبی که در ذیل این خانه ها حفاری شده خب در از خروجش اونجا بود. خب طی این حدود 20 سال پیش که شروع به ایجاد شبکه فاضلاب شده و حدود 66 اون هم الان اجرا شده، چون دیگه این پساب آب مصرفی و فاضلاب در از وارد شبکه فاضلاب میشه و میره در منتهی‌های جنوبی شهر تهران در تصفیه خونه، لذا این هم باعث شده که همون آبهای مربوط به سطوح زیرزمینی کم بشه و نهایتا فرونشست رو تشدید بکنه. و البته خب غیر از تهران در بقیه شهرها و دشت و مزارع هم این فرونشست رو شاهد هستیم. بحث جابجایی پایتخت که حالا بعضا در سالهای گذشته و هم اکنون مطرح شده مربوط به مجموعه از چالش ها و ابرچالش هایی است که خب در شهر تهران ایجاد شده به دلیل تراکم جمعیتی قابل توجهی که پیدا کرده. استحضار دارید که به هر حال الان بیش از 73% از جمعیت کل کشور شدن جامعه شهری، در صورتی که در دهه 40 و قبل از اون این نصاب برعکس
بود. بله.
70% جمعیت روستایی بودن و کمتر از 30% شهری بودن. این تراکم جمعیت باعث شده که به حال این محدوده سرزمینی کلان شهر تهران و شهرهای پیرامونی یه محدوده محدودیه و ظرفیت اکولوژیکی محدودی هم داره.
بله.
وقتی جمعیت زیاد میشه خب سرانه های زیستی کم میشه، بارگذاری ها بیشتر میشه و ایجاد مشکلات و چالش های جدی زیست محیطی و کم آبی و افزایش آلودگی هوا و موضوعات نظیر این میشه که در اصل این خیلی ها فکر میکردن حالا مثلا با جابجایی پایتخت میشه این مشکلات حل کرد، در صورتی که بررسی ها نشون داد که
حل نمیشه.
اینها نه تنها حل نمیشه، ممکنه یک کلان شهر دیگه ای مثل تهران ایجاد بشه.
بله دوباره اونجا این مشکل وجود
داره.
بله.
این مشکلات حل نخواهد.
آقای سالاری من برام خیلی سواله که اصلا پرداختن به این موضوعات چرا باید مهم باشه؟ ببینید ما نه درست توسعه متوازن رو بهش پرداختیم، یعنی بودجای عمرانی شهرهای بزرگ رو انقدر زیاد کردیم که مهاجرت چک گرفته و حاشیه نشینی و یکی از تبعات این مهاجرت و حاشیه نشینی همین اتفاقاتی است که ما داریم از اون صحبت میکنیم. لایحه مدیریت یک پارچه شهری رو ما 20 سال مطرح کردیم، سال 93 شهرداری وقت داد به دولت، شاید هنوز به مجلس نرفته باشه یا مثلا اگرم دادن حداقل کمیسیون‌های اصلی میگن آقا ما هنوز دستمون چیزی نرسیده، مثلا کمیسیون عمران و کمیسیون شوراها میگن آقا چیزی در این مورد دستمون نرسیده. اونا که تو اقتصاد شهری کار میکنن میگن آقا لایحه مدیریت یک پارچه شهری اصلا معلوم نیست حالا درست بشه، برای اینکه یه مقدار این ببخشید گندابه‌ای که به شهرهای بزرگ ما زدیم، حالا نمیگم عمدن زدیم ها، یه جایی بالاخره توجهاتی نکردیم، شهرهای بزرگ ما شده این چیزی که میبینیم، نزدیک 20 میلیون حاشیه نشین ایجاد کردیم. میگن آقا بیاد یه سری تعامل بین دستگاه‌های کنید برای اینکه این جمعیت شهرها از اینی که هست بیشتر نشه. خب حتما که نباید شهر گرون بشه که مهاجرت معکوس توش اتفاق بیفته، مثل تهرانی که الان داره مهاجرت معکوس توش اتفاق میفته. ببینید ما هر کاری کردیم جز ویرانی برای شهرهای بزرگ که اون هیچ ثمره دیگه نداشته. حالا الان مثلا ما از آقای محمد سالاری عضو شورای شهر تهران یا دیگر اعضا واقعا چه توقعی میتونیم داشته باشیم؟ یا اصلا با طرح موضوعات اینچنینی چه کمکی میتونیم بکنیم به شهرمون؟
بله دقیقا همینطوره. ببینید دلیل اصلی و مبنایی این اتفاقات عدم توجه به سند آمایش سرزمینی.
بله.
ما در کشورمون هنوز که هنوزه نسبت به تدوین سند آمایش سرزمینی اقدام نکردیم. حالا سازمان برنامه بودجه قراره مثلا تا یک سال دیگه اینو تهیه و تمام کنه، که حالا معلوم نیست اون چیزی که تمام میشه یا مورد قبول واقع میشه یا
یه بار خود استاندارا نوشتن منتها اگر اسمشو
در اونها هم در اصل به صورت پراکنده و موازی نوشتن،
یعنی همه میخواستن همه چی تو استانشون باشه.
بله مبتنی بر یه اصول به هر حال کامل و جامع این اتفاق نیفتاد، در صورتی که همه دولت هایی که خواستن انتخاب بشن در شعارهای انتخاباتشون در طول این 40 سال این وعده را دادن که، و همه هم میدونن که مشکلات اصلی ما اینه، و لذا اون توسعه به مفهوم واقعی مبتنی بر ظرفیت های واقعی و ذاتی شهرها و روستاهای کشور ما اتفاق نیفتاد و امکانات در شهرهای بزرگی مثل تهران متمرکز شد و خب قاعدتا مردم در این وانفسای زندگی برای گذران و زندگی و معیش اداره معیشتشون خب صرفا برای اشتغال اومدن به شهرها. این که حالا مهاجرت معکوس هم برای برخی از این شهروندان بنده خدایی که امکان پرداخت اجاره بهاد ندارن داره اتفاق میفته، ولی هنوز هم شهرهای مثل تهران جاذب سفر هستن. بعد اون کسایی که توان دارن در شهرستان ها روستاها یه تمکن مالی بهتری دارن، اونا باز هنوز دارن میان به شهرهای بزرگ.
حالا اینا آقای دکتر اینا همش آسیب بود دیگه، یعنی درد و دل بود، گلایه بود. من میدونم نتیجه گرا به قضیه نگاه میکنم، یه خب حالا مثلا از این حرفا الان به کجا رسیدیم؟ خب ما 20 خورده ای سال دنبال آمای سرزمینیم، نزدیک 20 و چند سال طرح کاداستر رو میخوایم اجرا بکنیم و انقدر چالش بین دستگاه هست. مثلا دستگاه قضایی سند عادی براش مهمتره تا سند رسمی. دلیل داره، نمیخوام اینو بازش بکنم، نمیخوام میگم دستگاه اشتباه داره عمل میکنه، نه میخوام میگم یعنی حتی اگر یه دستگاهی هم درست عمل کنی، دستگاه دیگه اینقدر توش چالش هست که نمیذاره تو یه چیزی رو اصلاح بکنی. ساختار رو میخوام عرض بکنم. خب تو این شرایط الان چیکار باید بکنیم؟ باید بشینیم نگاه کنیم؟
بله ببین، ولی اینم بخوام بگم، همین تو همین دنیای فعلی که ما داریم زندگی میکنیم، در کشورهای توسعه یافته از این تراکم جمعیت و ظرفیت جمعیت پذیری و بزرگ شدن شهرها، کلان شهرها، دارن استفاده میکنن، به عنوان یه فرصت بهش نگاه میکنن. ما شهرهای جهانی و یا جهان شهرها رو الان در دنیا داریم.
درست.
یعنی خیلی از کشورها الان داره به این سمت میره که جمعیت شهری کلا میشه جمعیت کشورشون، ولی اونها اومدن مبتنی بر اون فناوری‌های نوین و اصولی که بهش دست یافتن، بردن بالاخره حمل و نقل ها رو به سمت حمل و نقل عمومی، ریلی، حمل و نقل پاک، و این مشکلات و چالش های زیست محیطی اینچنین را اونجا ندارن. خب از اون ورم اومدن توی بحث فرهنگ شهرنشینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی و امثالهم کار کردن و نهایتا تونستن با وصل به شهرهای جهانی و جهان شهرها از ظرفیت‌های بسیار بسیار ارزشمند این حوزه بهره ببرن.
خب الان مثلا ما تو شهر تهران میتونیم از خودروهایی که از خارج از شهر وارد شهر میشن عوارض بگیریم؟ میتونیم بگیم آقا این شهر ماره مثلا کسانیست که در شهر زندگی میکنن و برای زیستن در این شهر دارن هزینه میپردازن، کسی که از خارج از شهر میاد داخل شهر، شما بایستی هزینه ورود به این شهر رو بدیم؟ میتونیم واقعا این کار رو بکنیم؟
در حال ببینید ما
نمیتونیم دیگه.
یه روزی باید به این جا برسیم.
آره.
به این تصمیم برسیم.
آره اما کی؟
و تو همینجا به حال خود رسانه ها، خود اصحاب نظر، نخبگان، دیدبانهای شهری میبایستی با یک رویکرد واقع بینانه اینها را بلکه بگن و مطرح کنن. این یه واقعیتیه.
به بنده و شما که دیگه مثال نمیده آقای سالاری، مثال میده؟
بله.
میگم به بنده و شما که دیگه مثال نمیده.
حالا نه، کار
ما که میگیم، ما بیشتر داریم میگیم. نه، ما که بیشتر داریم میگیم.
توسعه شهر و توسعه کشور که در اصل مبتنی بر اصول اساسی نباشه، مبتنی بر سند آمایش سرزمینی نباشه و ما در شهرسازی اون اصول رو رعایت نکنیم، تو همین فرایند سیلی که شما دیدید،
بله،
در حال هم شهروندان ما که ماها هستیم، هم مدین ما، هم کارشناسان ما، هم بله، اونایی که در اصل در دانشگاه ها و در حوزه حرفه ای اومدن کار کردن، همه در اصل اصول رو رعایت نکردیم. تازه که این بستر اجتماعی اصلاح نشه، ذهنیت ها تغییر نکنه که ما مجموعه اقداماتی که انجام میدیم، اونی که میاد تهیه میکنه در دانشگاه، اونی که در حوزه حرفه‌ای داره طراحی میکنه و نقشه شهر رو میکشه، جانمایی شهر رو داره امکان سنجی میکنه، با اونی که به عنوان یک شهروند میخواد خانه بسازه، میخواد به هر حال کاری بکنه، به اصول در اصل اساسی توجه بکنن.
الان مثلا
بلایان که صرفا مبتنی بر منافع شخصی و عدم توجه به منافع عمومی، ما اگر اینجا رو حل کنیم،
بله،
که من فکر میکنم الان با ایجاد در از شبکه فضای مجازی،
درست،
و آگاهی عمومی که ایجاد شده و نظارت همگانی که ایجاد شده،
درست،
مثلا اتفاقی مثل سیل گذشته که بسیار فراگیر در همه کشور در اصل یه جورایی همه را با هم تکون داد، میتونه یه نقطه عطفی باشه برای یک تغییر تحولات اساسی در ذهنیت مردم و جامعه.
باور کنید آقای سالاری، هیچ کسی تکون نداد.
من برعکس میکنم،
اصلا اینطور نیست. الان ببین آقای سالاری، الان مردم دارن گوش میکنن. خب
پیش اومد، خب خیلی از هموطنانمون رو ما از دست دادیم، اصلا میزانش با سیل اخیر خیلی فرق میکرد، ولی خیلی هم جانکاه بود، ولی بعد از اون زلزله علاوه زمان ما این شبکه فضای مجازی رو نداشتیم،
درست،
دیگه آیین‌نامه 2800 اومد،
بله،
و یه رنسانسی در ساخت ساز در کشور ما چیه شروع
شد. الان آیین‌نامه 2800 اجرا میشه،
همه مشکلات و چالش‌ها و قصوراتی که در حوزه نظارت و عدم تمکین به مقررات ملی ساختمان وجود داره، ولی اصلا ساخت ساز قبل از من و بعد از اون بسیار بسیار متفاوته.
حالا ببینید آقای سالاری، من چقدر خدا میدونه اینو پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا چرا مثلا تو کانادا، مثلا مثال میزنیم، حالا نه فقط کانادا، هر کشور دیگه ای ساختمانو میسازن اجازه نمیدن تخریب کنن، میگن ساختمان باید 200 سال عمر کنه، الان مثلا 90 سال عمر کرده، شما حق ندارید ساختمانو خراب کنید، میتونید بازسازی کنید اما حق ندارید خراب کنید، یعنی اصلا قانونا اجازه نمیدن. میگیم آقا چی کار میکنن که این ساختمون 200 سال عمر داره؟ مثلا قدیمی های ما خشت و گل میذاشتن سد میساختن، یه دفعه آقا 400 سال قدمت داره یه سدی که ساخته، یا یک مثلا دیوار خشتی، چجوری ما الان نمیتونیم بسازیم؟ یه خونه میسازیم بعد 20 سال میگیم کلنگی شد، 30 سال کلنگی شد. خیلی ساده است آقای سالاری، اگر بیمه ها رو دخیل کنیم، بیمه آقا بیمه تو بر فرایند ساخت و ساز نظارت کن، بیمه اگر قرار بشه که یک پولی بگیره برای حفاظت از منافع مردم و بعد اگر خسارت وارد شد این خسارت رو بپردازه، مثل میر غضب وای میسه بالا سر ساخت و ساز، اجازه نمیده از بتونی استفاده بشه که این بتون مثلا یه روز قبل آماده شده، حالا میخوام بیام بزنم پی ساختمون. ما الان بتون سازا، یعنی سازندای بتون در کشور داریم، بتون میسازن، ادعا دارن میگن این بتون من 700 سال عمر مقاوم میکنه، چرا نمیتونیم اینو تو ساخت و ساز بیاریم؟ برای اینکه فقط بیمه ها رو نمیاریم. حالا شما بم رو اشاره کردید، آیین‌نامه 2800 رو اشاره کردید، آخه این که کاری نداره که، یعنی این یه اتفاق بزرگ افتاد، جمع زیادی از شهروندان ما جان خودشون رو از دست دادن تا ما به آیین‌نامه 2800 رسیدیم، اما همین الان بدون اینکه هیچ اتفاق بدی تو این کشور بیفته، ما میتونیم با تصویب قانون بیمه ها رو بیاریم دخیل کنیم، هم بیمه کنار بانک بیاد کار اقتصادی و تامین مالی و تامین سرمایه بکنه، هم آینده شهرمون و شهرهامون رو با بیمه چیکار کنیم، تضمین کنیم، همونطور که اومدیم بیمه شخص ثالث رو اجباری کردیم برای خود رو، بیمه برای ساختمون هم اجباری کنیم. این اصلا کار سختی نیست، اصلا نیازی نیست کسی کشته بشه تا ما به این نتیجه برسیم آیین نامه 2800 رو بیایم تصویب کنیم. بیمه ها رو بیایم بگیم آقا از این به بعد تو قانون هر ساخت و سازی انجام میشه باید بیمه برش نظارت میکنه، اون وقت ده ها شرکت فعال در حوزه بیمه ورود میکنن تو این عرصه، هم بیمه ها جون میگیرن، هم کسی کشته نمیشه. همون وقت وقتی میخوایم شهر رو بسازیم میگیم آقا شهر ما دو قرن دیگه با همین مقاومت سه قرن دیگه زیست خواهد کرد بدون اینکه نگران فرونشستش باشیم. یعنی اینا یه چیزای ساده ای آقای سالاری، شما میدونید منم میدونم. میخوام بگم حالا از این حرفا که ما میزنیم درباره فرونشست، مردمی که الان دارن گوش میکنن به چه نتیجه‌ای باید برسن؟
بله ببینید، به هر حال بخشی از این مشکلات و چالش‌هایی که ما الان باهاش مواجه شدیم در کشور و در نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و در شهرها و کلان شهرها برمیگرده به به حال دولت‌ها و حاکمان و کسانی که باید برنامه‌های اصولی را مد نظر قرار بدن. وقتی که مجلس ما الان میاد، بعدا نمایندگان مجلس میان طرحی را که برای استیضاح یک وزیر امضا می‌کنند، می‌بینی نتیجه‌اش اینه که می‌خوان یه امکاناتی را از یک جایی ببرن به یک جایی که حوزه انتخابیشونه، فارغ از این که آیا اون کارخونه، اون فولادی که میخواد تو اون شهرستان، تو اون استان ایجاد بشه، آیا مبتنی بر ظرفیت ذاتی؟
من قبول دارم. بر
یعنی در از خود مجلس میاد با طرحی سرچشمنداز و برنامه‌ای که خودش
دور میزنه
و مقام معظم رهبری ابلاغ کرده و حالا باید صیانت بکنن و نظارت کنن و ایفای نقش میکنن، خودشون اونو چیه به هم میزنن.
خب الان سالاری ما 20 خورده ساله، حداقل من 20 ساله این حرف رو آنتن دارم میزنم، همین نکته که شما میگید، شاید از این تندترم میزنم. بعضا هم دوستان گله کردن که چرا اینقدر صراحت داری در گفتارت. مثلا به چه نتیجه رسیدیم؟ به هیچ نتیجه نرسیدیم.
الان فرضا، حالا میخوام بگم بخشیش به اونا برمیگرده و به ما مثلا در شورای شهر تهران و پارلمان های محلی برمیگرده، بخشی به بدنه کارشناسی برمیگرده، بخشی هم به اصلا جامعه برمیگرده. جامعه ما بایستی بره به سمت مسئولیت پذیری اجتماعی.
خوب.
یعنی در هر حرکتی که اتفاق میفته بایستی منافع عمومی بر منافع خصوصی و شخصی و گروهی چیه ترجیح داده بشه. ما باید متاسفانه بگیم که تو این حوزه مشکل داریم. یعنی هممون با هم چیه؟
نه الان شهروند ما، الان شهروند ما از این فرمایش شما میخواد به مسئولیت اجتماعی برسه، درست؟ از این فرمایش شما میگه آقا وقتی با زد و بند همه کار میکنن تو از من چه توقعی داری؟
بله، همین چیزی که شما بهش اشاره کردید که چرا ساخت و سازهای ما نسبت به دنیا، نسبت حتی گذشته کشور ما،
بله،
عمرشون انقدر کوتاه شد.
خوب.
واقعیت اینه که خیلی از اینا هم عمر طولانی مدت هم میتونن داشته باشن.
بله،
اون بخش شما رو من نقد نمیکنم، اون درسته.
بله،
ولی ما میبینیم که چون سوداگری و توجه به منافع شخصی ترجیح داده شده بر منافع عمومی، این سوداگری و درآمدزایی هم برای اشخاص و بخش خصوصی هم برای شهرداری ها،
بله،
برای اداره شهرشون باعث شده که ساختمونی که 10 سال ساخته شده حالا میبینه که به موجب طرح تفصیلی جدید یا ضوابط جدید میتونه یک طبقه چیه مازاد اون 5 طبقه قبلی بسازه.
درست.
حساب کتاب میکنه که یه رقمی بالاخره تو این ساخت سازه براش سود داره، بدون در نظر گرفتن اینکه این چیزی که این منابعی که اومده اینجا ساخت و ساز ایجاد شده، اینا منابع ملی کشوره، اینا معادن کشوره.
خب اینا درست آقای سالاری.
حالا اینجا شورای شهر که میخواد بیاد بگه که خب من باید چیکار کنم؟ خب یه قانون فرادستی داریم، قانون اساسی مالکیت خصوصی، خب خیلی نمیتونه ورود کنه. ولی میتونه یه بسته‌های تنبیهی در نظر بگیره، بگه آقا کسانی که بخوان توی مدت عمر ساختمونشون اینقدر نسبت به ساخت انجام بدن، باید یه عوارض مضاعف جدی بدن که جلوگیری کنه در از این روی کرده چیه توجه منافع شخصی و تخریب و نوسازی که شهر به کارگاه در از عمرانی تبدیل کنه. خب اینجاست که باز ما مورد نقد قرار میگیریم که آقا اینها میخوان شهر رو گرون کنن، اینها عوارض بیشتر میگیرن، اینها عوارض مازاد میگیرن. از اون ور شهرداری ها تو فرایند تصمیم گیری هایی که حالا ماها هستیم دیگه،
دوست،
توی کمیسیون های ماده 5 ما میبینیم که خیلی هم بعدشون نمیاد که تخلفات ساختمانی چیه اضافه بشه، برای اینکه از اون محل تخلف میتونن درآمد بیشتری کسب کنن برای اداره شهر. و لذا این پازل همش چی مشکل داره توش، اون چیزی که نیست اینه که مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه به مصالح عمومی، ما در کنار همدیگه به این نرسیدیم هنوز.
متشکرم.
تو این زمینه باید کار بشه واقعا.
ممنونم آقای سلیمان.
بحث حق بشری که مطرح توجه به حقوق عمومی شهرها بس. به نظر من عامل بسیاری از این مشکلات و چالش ها است که براحتی میتونه به قول شما اینا
را
حل کرد.
ممنونم جناب سالاری. من ضمن اینکه از شما تشکر میکنم از گلایه هایی که مطرح کردید و خودزنی هایی که بهش اشاره کردید، برام خیلی جالبه که مخاطب الان چه برداشتی از صحبت ما میکنی، که خب الان آقای سالاری و دوستان دیگه معتقدن که همچین داستانی وجود داره، وقت از من شهروند توقع مسئولیت اجتماعی دارن. خیلی ازتون ممنونم جناب سالاری، براتون از این موفقیت میکنم. امیدوارم که تصمیماتی که در شورای شهر میگیرید با توجه به اینکه داره اختیاراتتون هم اینقدر وسیع نیست، کمک کنه به هرچه بهتر زندگی کردن شهروندان.
سپاسگزارم.
براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کی پرسی، همتت همیشه بود خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خداون، تو وجود همه امید توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر پرسی، تو وجود همه امید توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر
خب موضوع سیگار و قاچاق سیگار به کشور موضوع تازه ای نیست، دیرسالی است که درباره این موضوع صحبت میشه و اینکه ما چقدر تولید داریم، چقدر قاچاق به کشور میشه، این سود نصیب کی میشه و اساسا چرا این اتفاق داره میفته. ما سال 84 بود آیین‌نامه جامع مبارزه با دخانیات رو تصویب کردیم. چند سال میگذره از 84 تا حالا؟ اگه بگم یه گام جلو نرفتیم اغراق نکردم. و الان در انتقاد به دخانیات که از سوی ستاد موضوع با قاچاق کالا از گفته میشه که آقا اینا کد رهگیری رو، یعنی نصب تجهیزات کد رهگیری رو کنار گذاشتند. پاسخ اینه که نه آقا، ما در حال نصب تجهیزات کد رهگیری هستیم. ای خدا، چقدر واقعا نصب تجهیزات طول میگیشه که تو بتونی جلوی قاچاق مثلا سیگار رو بگیری، مشخصی این کالا در داخل تولید شده، بشه با محصول قاچاق مبارزه کرد. آقای بهروز بنیادی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بنیادی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت